بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ازدهی، فقه روابط بین الملل، دوشنبه 21 بهمن ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الله و طبیب نفوسنا بالباطن مصطفی محمد. خب، بحث ما در خصوص روایاتی بود که اون روایات عملا تبلیغ را رد میکرد و میگفت که امور بر عهده خداوند هست، خدا اگه بخواد دینش رو توسعه میده، نخوادم هیچی، پس شما وارد مردم کار نشید. ایاکم و ناس در و ناس، مردم به خیال شید، دور مردم خلوت کنید، بذار مردم اگه خواستن خودشون انجام میدن و شما میرید، عملا موجب مخاصمه میشه و موجب دعوا میشه و عملا هم اتفاقی نخواهد افتاد. سه تا دلیل در نقدش وجود داشت که دلیل اولش رو با هم یک قضیه صحبت کردیم که این روایات عمدتا بحث شیعه است. قرآنی هم که گفتم اونجا دیروز که تو روایت اول داره که میگه اگه قالو انکلو انکم اذا کلمتم الناس، اگه با مردم میخواید صحبت کنید بگید ذهبنا ایسان ذهب الله، هر چه خدا رفت ما همواری میریم. اما تتمش داره وقتار مختار الله، داره اختار الله محمدن وقتار الله آل محمد، این استدلال بکنید که شما خدا پیامبر رو انتخاب کرد و ما آلش رو انتخاب کردیم. این معلومه اون بحث تبلیغ، عمدتا بحث تبلیغ به ولایت هست و نه بحث اسلام و معارف. یا روایت دوم داره که ولا تدعو احدا الى امركم، گفتن امر امرنا امركم، این امر منظورش ولایت هست و اینا معمولا مصطلح و رایج توی ادبیات روایی ما. و روایت سوم هم اونم به شرع ایزن داره که قال ابو عبدالله اجعلوا امركم هذا لله، اینکه اینا معمولا هست، اینا تعبیری که بحث تبلیغ ولایت و میگه تبلیغ ولایت نکنید، علتش هم اینه که اصلا جا نمیفته، چون اونجا همه شیعه، همه سنی مذهب، همه نمیدونم، از اون طرف هم اهل سنت حاکم عملا نمیذارن، عملا بحث تقیه هست، لذا عملا نمیشود وارد این گود هم نشوید.
تمام خاطر یه لجاجت اجتماعی بود که اون زمان حاکم بود، یعنی جامعه یک حالت لجاجتی نسبت به شیعه پیدا کرده بود، مثل اصلا سوالاتی که الان میشه به وقتها اون مفتی ها میپرسن که خب چرا، مگه چطور نباید شیعه مسلمان ها متحد باشه، خب چرا شیعه جدا شد، خب چه مشکلی داشت، سر یه حکومت قبول میکرد که اسلام تیکه تیکه نشه، الان کل مشکلات جامعه اسلامی که بعضی وقتا ذکر میکنن تو تاریخ میگن به خاطر اینکه شیعه پشت ما نبود، این تیکه شد، ما ضعیف شدیم، ما فلان شدیم.
آره این هست، اما بحث عمده اینه که یه بحث جدی وجود داره، حالا نمیخوام تصمیم بگیرم یا بگم اینطوری هست یا نیست، یه بحث عمده ایست که تا قرن اول آیا ما تمایز تحت عنوان شیعه و سنی داریم یا نداریم. یکی از اشکالات که مطرح میشه، مثلا میگن که کربلا امام حسین رو کیا کشتن، میگه خب شیعه کشتن، اصلا سنی نکشتن، برای دارم شما دعوای کی دارید، اصلا با کی مشکل دارید، شما خودتون به لذت داری میکنید، میاد نمیدونم به اونا فحش میدید، اونا کی هم کوفی ها اومدن، کوفی های شیعه اومدن، امام حسین شیعه رو کشتن، با کی دعوا دارید. یه اشکال عمدهش این عمدتا چه بحثا وهابی ها دارن دامن میزنن، یه بحث تاریخیه که اصلا شیعه آیا تو قرن اول هویت خارجی دارد یا ندارد، یا اینکه شیعه عملا همچنان که ما هم میگیم که امام صادق مؤسس مذهب شیعه است، عملا از زمان امام صادق داره این شکل میگیره، ما یه چیزی تحت عنوان ولایت داریم، یعنی حب اهل بیت داریم، این حب اهل بیت عملا وجود داره، یعنی عملا از زمان حضرت امیر خب افراد هستن از تعمیر قبول دارن، ولی اینکه ما میگیم اونجا پیامبرم داره که هم و شیعته هم هم الفائزون تعبیری داره، اما توی ادبیات ما داره که شیعت عثمان هم داریم. ادبیات ما که اونایی که انتقامش عثمان رو گرفتن خیلی عثمانی بوده، یعنی تا سالیان بعد اونایی که خونخواه قتل عثمان بودن اینها هم برای خودشون یه لذا زهیر ابن قین که توی کربلا اومد و با امام حسین ملحق شد اینجا دو عثمانی ها بود، بعد ازت دعوتش کرد اومد. این که ما عملا تو این تاریخ چه تو زمان امام حسین، امام سجاد، امام باقر، ما چیز تحت عنوان شیعه داشتیم به معنای مصطلحی که امروز ازش یاد میکنیم، خیلی باید تاریخ رو گشت. این بحث هست اون آقای مدرسی بحث دارم داره اون بحث شیعه که اصلا این کلکلداری کردی که اصلا ما چنیزی داریم شیعه یا نداریم، اما لااقلش اینه که تو قرن اول لااقل تو زمان امام صادق به قبلش این که ما بیام یک هویت ثابت برای شیعه پیدا کنیم و بگیم اینا شیعه بودن اینا سنی بودن لذا تقابل داشتن وجود نداره. عملا
بحث حالا شیعه
نمیخوام
بگم، مثلا
موقع به
امام علی
یا به علی اون حالا این فراگیر بوده. ببین همین که میگیم میخوام
بگم این یک کینه، یک بحث اجتماعی عموم بدنه جامعه توی یک فضایی بودن که میگفتم خب الان حکومتی هست که شما داره حکومت میکنه، خیلی هم خوب داره حکومت، مثلا دارم میگم خیلی هم خوب داره حکومت میکنه، وضعیت اقتصادی خوبه، شما داریم رشد میکنیم، خیلی جاها رو گرفتیم، یعنی وضعیت تقریبا به این منوال بود. ولی این که اونها ظلم میکردن، اسلام رو چیز میکردن، اینها نمیدیم و یک لجاجتی ایجاد کرده بودن در بین جامعه که کاملا باید وقتا مشخصه که مثلا میدیدن یه شیعه داره تو جابون رد میشه بهش توهین میکردن، بهش مثلا
اصلا وجود نداره رد میکنه. ببین ما چنچیده نداریم، ما که بگیم شیعه هست یا یک موالیان اهل بیت وجود دارن اون زمان، لذا اونایی که دوربر امام صادق میرن اصلا شیعه سنی نداره.
هم این که تو قرن اول اون روایت که الان هست که هم حدیث نبوی است که علی که میگه ایشون و شیعیانش
میگم تو دانوبید هم و شیعه تو امور فائزون، تعبیر اینجور هست. ما داریم از اونجا ردیابی میکنیم که این زمان خود پیامبر هم بود، این حرف همه درستیه، اما مزاد اجتماعی خارجی عینی دارم میگم.
یعنی ایشون نمیگفتن شیعه علی
به این معنی که در قبال اهل سنت باشن، نه، میگفتن طرفدار حضرت امیره، درسته، اما که اینها شیعه در قبال اهل سنت یه هویت مستقلی داشته باشد، بگیم اینا مثلا شیعن اونا سنین لذا اینها مثلا مطرود بشن، یا خیلی به هم ریخته بود اصلا. مثلا اون موقع یکی از چیزایی که مثلا
یعنی مثلا رافضی میگفتن مثلا دو قرن زمان عباسیون خلفای
نه رافضی هم باید بار بعد شما زمان امام صادق، اون چیزی که شیعه رو متمایز میکنه عملا فقهشونه. حضرت فقهی تو پنج تا مذهب، این مذهبش مذهب شیعه هست، اونو مذهب چارگانه دیگه دارن، این موجب تمایز جدی است. لذا از این زمان هم هست که شیعه عملا به عنوان یک هویت مستقل وجود داره. قبلش چون سند مکتوب نداریم، چون فقه ثابت نداریم، لذا نمیتونیم بگیم که حالا این شیعه است یا اون سنیه. یک موالیانی داشتن، طرفدارانی داشتن که الگوهای قلبی داشتن. شما مثلا تو زمان حضرت امیر که حالا همه اومدن طرف حضرت امیر، چه موالیان چه غیره، همه اومدن به خاطر بعد از اون کاری که تو زمان عثمان شکل گرفت. زمان امام حسن که اونایی که دور امام حسن اومدن میگن سه گونه بودن: یک شیعیانشون بودن، اون موالیانشون بودن، دو خوارج بودن به خاطر بغض با معاویه، سه هم اون مردم کوفه بودن که از قدیم با حضرت امیر بودن، دو قبیله ها بودن و فلان. بعد زمان امام حسین همین حکایت وجود داره، چون الان لذا وقتی هم اومدن و شکل گرفتن شیعه واقعی نمید دنبال امام حسین که بگیم اینه اومدن شیعه، لذا نمیشه هم گفت که اینا که اومدن شیعه بودن بقیه سنی بودن یا برعکسش. اما نسبت به اهل بیت اینها وفاداری نکردن، نسبت به قولشون وفاداری نکردن، و اینم زمان امام سجاد کردن خبر نمیزنن، همه از دم تیغ از بین رفتن. تازه زمان امام باقر داره شکل میگیره و اینا دارن یه ادبیات ایجاد میکنن، مثلا حتی مردم نمیدونن که اینا مثلا امام باقر مثلا وقتی میگفتش که قال رسول الله، میگفتن خب مردی تو که پیامبر ندیدی که، تو سنه مثلا به پیامبر میگه قال رسول، مستقیم میگفت، نمیگفت قال از فلانی نقل کرده، میگفت بعد میگفتن که تو چجوری نقل میکنی، میگفت قال الله تعالی. یعنی یه چنین ادبیات دارن ایجاد میکنن که آقا ما مستقیم مرتبط شما رو چرا اینجوری با ما مواجه میشید که بگید ما. اینکه مردم یواش یواش بفهمن و بیان و همراه بشن، تازه یواش یواش مثلا زراره تو اون زمان عملا اصلا نمیشناسه این اهل بیت رو، یک اختلافی داره، مثلا میگه روایتی از شنیدیم فلان جا اینجوری شده، اومد پیش امام باقر علیه السلام، بعد بهش میگه که آیا این چیزی توی ادبیات شما هست یا نیست. امام باقر اینو میفرسته دو مال امام، میگه برو از امام صادق بپرس. حالا امام صادق مثلا یه بچه جوان، جوانم نوجوان خیلی بهش بر میخوره، گورم سنش بالا بود، خب من فرستادی با من عالمی هم برای خودم فلان. بعد اونجا امام صادق میاد میگه قضیه اینه، روایت نقل میکنه، میگه در کتاب علیان اینجوری شده، اونجا به ریز اومده قضیه اینطوری. این تازه میفهمه که با کی طرف حسابه، این تازه جذب میشه. یعنی همون نمیدونن این فضای چه گرفته، ردیابی هست. از این معلومه که ولایت فقیه ما کجا، ولایت فقیه ما زمان شیخ مفیده، ما زمان اهل بیت. اما یه چیزی تحت این عنوان که امروز رایج باشه، مردم بگن حالا اینا طرفدار ولایت فقیه، اونا طرفدار دیگه. خطبندی وجود نداشت، چون خطبندی وجود نداره توی جامعه نمیتونه بگیم که اینا مثلا. اما این یکی از علتایی که میگفتن ان هاذا امرکم امرونا، این بخاطر اینه که هنوز شفاف هم نیست، یا اون ولایت اهل بیت یه بعضی بحث فقهیه که تو فقهی معلومه که اینا شیعن و سنی هم، که تو بحث تقریب هم یکی از بحثایی که مطرحه میگن آقا جون شما شیعه و سنی میکنید، خود سنی ها که چهار تا هستن خودشون با هم بیشتر دعوا دارن تا ما. یعنی فقهی بخوای بری، عمده دعواها بین ما و اونها کمتر از دو خودشون، خودشون خیلی جدی با هم دعوا دارن. یه بحث کلامی هست که اون بحث کلامی بحث ولایت از تعمیر هست، بحث نظام ولایت در قبال نظام خلافت هست. این نقطه وجود داره و شیعه هیچگاه اونو نپذیرفت. این نقطه تمایز ماست و کسایی که نمیپذیرفتند اونها رو، یه بخشی از اونایی که با معاویه سرخوش نبودن، با اونها سرخوش نبودن، یه بخشی همینا بود که از تعمیر رو به عنوان انتصاب قبول داشتن. اما خب عملا بدن جامعه خیلی نیستن اینا، عملا اینها یا از بین رفتن، کشته شدن، یا عملا دور امام حسین همین مقدار عمدتاً فامیلاشون دیگه کسی خیلی کم از کوفه اومدن سراغ امام حسین، جز مثل افراد مثلا خیلی خلصایی اومدن تازه که همه اونم تازه شهید شدن. زمان مسجد خبر نیست، زمان امام باقر تازه آیا داره شکل میگیره، تازه داره این فضا شکل میگیره. زمان امام صادق، این هنر امام صادق، این به جای اینکه بحث حکومت و دعوای حکومت ببرن، چون اون زمان بحثشون جدی بود. این نکته هم قبلا با هم مرور کردیم، زمان امام صادق که اون نفس زکیه و نمیدونم حسن مصنع و اینا میان قیام به عنوان مهدویت قیام میکنن، دور امام صادق تقریبا جز دو سه تای چهار تای دهش نمیمونن، عمدتا میرن سراغ اون و میگن تو ما رو تنها گذاشتی، تو نیومدی، تو مثلا چون بزرگ مثلا بنی هاشم هستی یا مثلا از اولاد پیامبر هستی، عملا نیومدی و تنها گذاشتی. و حال این که اصلا طبق روال دورشون میامدن، اگه بحث شیعه به معنای مصطلح و رایج و اینطوری بود، نمادش این بود. اما عملا رفتن تو اون فضا و با اونا بیعت کردن و بعدها هم دیگه زمان صفاح و زمان منصور اینا دیگه عملا دم تیغ گذاشتن، عمده شیعیان حسنی معمولا دیگه کشته شدن. امام صادق تازه این زمان میخواد این رو ادبیات رو ایجاد کنه، اون سابقه ای رو که از زمان حضرت امیر بود و اون بحث ولایت تازه اینجا داره شکل میده. لذا اینجاست که مثل هشام ابن حکم تازه میاد ادبیات کلامی شیعه رو اینجا داره شکل میده با تربیت امام صادق. تازه یواش یواش میخوام بگن آقا جا این شیعه مثلا اینه، اون سنی ها اینن، اونا این شکلی. بعد از اینکه ادبیات هویت شکل گرفته، تمایز شکل گرفته، اتفاق افتاد. حالا این ادبیات عمدتاً از ادبیات امام صادقه که این مال شما هست و فلان، یک بخشش اینه که خب حساسیت مردم ایجاد نمی‌کردن، یه بخش این بود که خب به خلاصه میگفتن این امرکم مال شما هست، مال ماست، این ولایت ماست، به صورت عادی مردم نمیتونستن بگن حرف رو. حالا این حرف خیلی علیه السلام نیست، داره نمیخوام بگم حتما 100% اینه که قبلا بود یا نبود، ما شاید تاریخ ما راه نده، شاید مزار تاریخی الان خیلی علت همینه که عمده گزاره های تاریخی ما مال اهل سنت، ما متن تاریخی در 100 سال اول ما نداریم، اصلا شیعه اصلا چنین متنی نداره، شاید ما کد نداریم نتونیم ازش گزارش کنیم، اما کدی که ما داریم ازش میخوام گزارش کنیم هویت متمایزی که اینها رو از هم جدا بکند عملا نداریم. البته در کنارش هست که اهل بیت مثلا تقیه میکردن، یه چیزایی رو به شیعیانشون میگفتن و به دیگران میگفتن بین اینا اختلاف بیفته که متمایز نشن، این هم اینجا داره البته، اما زمان منفضل به بعده، قبلش نداریم چنین کاری که اینا مثلا تقیه میکردن. اصلا تقیه به معنای این شکلی که تقیه توی شیعه باشد که شیعه متمایز نشود تقریبا از ادبیات مصادر به بعده، قبل ما تقیه این شکلی تقیه حفظ جان داریم، یعنی تقیه میکردن که جانشون حفظ بشه، امام سجاد این کار میکرده، امام باقر این کار میکرده، امام حسین، این تقیه اینجوری داریم، اما تقیه ناشی از مذهب باشد که اینها شناخته نشوند تا اینکه کشته نشن عمده از این زمانه، که تازه شاید این زمان هم آدم بخواد بگه این که اینا دو تیکه میکردن مثلا بعد شیعه رو اینجوری فرض میکردن بعد اونجوری میگفتن، بازم معلومه هنوز یک چیز ثابتی براشون وجود نداره، بیان حالا فرض کن مثلا میگم به بعضی میگن نماز جمعه برو، بعضی میگن نرو، این که کسی کلا نماز جمعه نره معلوم بشه شیعه است، بس معلوم شه نمازش اینه، اما اگر قرار بود نماز ثابت داشته باشه خب معلوم بود همه کسایی که موالی از امیران شیعه ان دیگه جدا کردن نداشت که. این خاطر خیلی سرراست نیست، خیلی حداقل ادبی اون کدهای تاریخی و کدهای درون متنی ما معلوم نیست این رو راه بده ما بتونیم خیلی جدی بگیم. البته میشه بحث جدی کرد، تحقیق کرد، از این طرف کدهایی هم هست، اما این باید این رو تقویت کرد. حالا حرف اینجاست که این اگه ادبیات هست، تو این ادبیات آیا اینا حق دارن؟ مثلا زمان امام صادق دادین داره شکل میگیره و هنوز تازه داره این هویتی ایجاد میشه، اینا برن و بگن که آقا مثلا شیعه و اهل بیت و فلان، که اصل قضیه از بین بره و اونو حساسیت ایجاد کنن، یا نه میگه اینا یه مقوله یه خلبیه، ما یواشاش بگه مردم یواشاش میان، لذا این حساسیت ایجاد نکنه. یا یک روایت دیگه ای که شاید اینو تایید بکنه این مدعا رو در اون دلیل بعدی ما که روایت مخالف این داریم، یه روایتیه که این یه قدری گویای شاید این مدعای ما باشد، تعبیر داره که اون توی وسائل یه بابی آورده بعد از این که اون باب قبلی که با هم مرور کردیم گفتیم دل این باب آورده که عدم وجوب دعا الی ایمان علی الرعیه و عدم جواز معتقیه، گفتیم اونا رو این روایت از سگانه رو دل این آورد که واجب نیست دعا به ایمان به ولایت اهل بیت و عدم جواز معتقیه، اما در قبالش یک باب دیگه رو بعدا نقل میکنه، باب تأکد و استحباب دعاء اهل الی ایمان مع الامکان. اگه شما از بستگان فامیلات برادر خواهر زن بچه اگه اینها رو تونستی بگی و مشکل نبود اشکال نداره. دلش روایتش اینه که محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، علی ابن نعمان، عبدالله ابن مسکان، سلیمان ابن خالد قال قول، این سند هم سند درست و قابل قبول و بدون مشکل، قال قول دول ابی عبدالله علیه السلام انلی اهل بیتن و هم یسمعون منی افعدو هم الى هذا الامر. فادم این الى هذا الامر اصلا تسلیم نمی کنی حرفا، آیا میتونم اینها رو به این ولایت شما ترویج کنم؟ قال نعم، ان الله یقول فی کتابه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس والحجاره. اگه من دوربر خودم کسی دارم که میپذیرن و میشناسن و میتونم اونجا بگم، میگه بگو دیگه، که این روایت در قبال روایت قبلی که میگه نه معلوم میشه بحثش بحث تقیه است. نمیشه گفت، اصلا راه نمیده. اما تو خانواده چرا راه نده؟ که این روایت حالا برخلاف اینکه اونجا میگه تأکد و استحباب دعا که استحباب مؤکد هست، چه بسا کسی بگه این اصلا استحباب نداره، وجوب داره. به خاطر اینکه ابردون اون آیه قرآن میگه غو انفسکم، هم میکنه نگه داشته خودتون و خانوادتون از اینکه هم بیان داره وجوبه. که اگر هم آیه بحث غو نبود، امر نبود، آدم آدم میفهمید که شما در قبال این امر بحث نار و آتش و نمیدونم گمراهیه. خب اونم واسه انقاذش واجبه. اینجوریه که شما مستحب باشد که شما بهش بگیرید، نه، چون منطبق بر این آیه کرده و این آیه هم میگه شما باید نگه داشته باشید و الا اینا میافتن مثلا به آتش جهنم، لذا واجب است که شما حفظ کنید. که جمع این و اون روایات این میشود که بله در مواردی واجب نیست، به خاطر اینکه راه نمیده، تقیه است، مشکلات عملی نیست، و چه بسا اصلا بنای بر بحث شیعه شدن رو به مثلا هویت رو از بین میبره. خب کار نکنید، عمومیش نکنید. تا اما در موارد غیر از این خب چه اشکالی داره؟ نمیخواد اشکال نداره، واجب هم هست. لذا این دست، این دلیل دوم در رد اون روایات هست، که اون روایات که میگوید نه، در قبالش روایاتی داریم که میگوید نه تنها نه بلکه باید. این یه روایته. یه روایت دیگه هم با ذهنش داریم که اون روایت بحث به این شکل نیست، اما آدم میفهمه دقیقا در قبال همون روایت سابق، که اون روایت سابق میگفتش که شما نگوی به مردم، دنبال مردم نرو، مردم به خیالشون. این روایتیست که تقریبا اول روایت همینه، اما آخر روایت که آدم میفهمه بعضم تقریه هست. تو میگم کجاش آدم میفهمه؟ اولش امام میگه نه خب به خیال شد، اصلا چیکار به مردم بگید، خدا نمیدونم. بعد یه خط میری جلوتر میگه نه بید به مردم بگید. محمد ابن یعقوب دوباره اون همون مال کلینی هست کافی نفت کرده، اصلا من بسیار نفت کرده اما مال کافیه. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، محمد ابن خالد ابن نذر، ان سوید، خالد ابن نذر ابن سوید، یحیی ابن عمران حلبی، ان ابی خالد غمات، ان عمران، عمران قال قلت لابی عبدالله. اینم من اصلا این ابی خالد رو نمیدونم این کارش چی، اما قلت لابی عبدالله علیه السلام اسالو که اسلاک اللام از این سوال بکنم، قال نه، فقلت كنت على حال و انا اليوم على حال اخرى، این روز شکلم امروز شکل دیگه، كنت ادخل الارض فادعو الرجل والاثنين والامراه. میگه من ادخل میام یه جایی میرم، دعوت میکنم مرد رو، یه نفر رو، دو نفر رو، زن رو، مرد رو، فینقذ الله من یشاء، خدا هرکی خود خودش اجازه میکنه، و انا اليوم لا ادعو احدا فقال، و انا اليوم لا ادعو احدا، نمودم دیگه کاری نمیکنم، من فایده نداره این کار، و ما علیک، امام میفرماید که فقال و ما علیک ان تخلی بین الناس و بین ربهم، چیکار داری بین اینا و بین خداشون، بی خیال شو، خودتون به خدا خودتون خلوت کنن، کاری بهشون نداشته باش، و ما علیک ان تخلی بین الناس و بین ربهم، فمن اراد الله ان يخرجه من ظلمت الى نور اخرجه، خدا بخواد اجازه کنه کار میکنه، تو چی کار داریم؟ ثم قال ولا عليك ان آنست من احد خيرا ان تنبذ اليه شيء نبذا، و چیزی هم بر تو نیست اگر مثلا این کسی خیرش برسه برسه، خب تو چی کار داری؟ خدا خودش خواست میکنه، خود نخواست. قلت و اخبرونیم، این طرف یه قدری سرتقه به تعبیر، خیلی میگه خواهی اینجور که بگیم حالی آیه چیه؟ قول تو اخبری ان قول الله عز و جل من احیا ها فکرن ما احیا ناس سمیعا، این که میگی خواهی آیه که میگی من احیا ها، پس باید برید نجاتش بدید که، پس چرا میگی بیخیال شید؟ اون فرمت قال من حرقن او غرقن، میگه مزدوی که من احیا ناس، یعنی کسی داره آتیش گرفته یا مثلا داره غرق میشه نجاتش بده، مراد بحثه سومت سکته
بحث دینی،
بحث دینی نیست اصلا، رب چون بین نداره، معلومه توی تقیه هست. سومت سکته، سومت ساکت میشه، سومت قاله، و بعد میگه قال تعویل هل اعظم ان دعا ها فستجابت له. میگه این که گفتیم بله من احیان نفتم فکرنم احیان ناس جمعی ها، این مال اینه که شما، اما میگه مثلا انگار بهش خودش اینجور فکر میکنه حالا بهش بگم نگم مثلا فضا مجازه هست میشه نمیشه، ولی تو مسکته نداره اصلا این حرف اینجور داره نداره، خودش نشون میده که اینجا فضا فضای خاصی هست. ثم قال تعبیل و هل اعظم ان دعا ها فستجابت له، اول دعوتشون بکنه بعد اونا بعد دعوتشون جواب بهش بدن. اگه این بودیم، این نشون میده که این روایت، این اون روایت قبلی هم که میگه که بیخیال شید، اینجا بگی بیخیال شید، معلومه که این بیخیال شید حرف اول امام نیست و حرف آخر امام نیست. امام داره چیزی میگه، اگه طرف یه قدری دید اهل عر هست و میشه بهش گفت و نمیره به باد بده، امر اهل بیت رو افشا نمیکنه و کار خراب نمیکنه، خب میگه یا تو خانواده بیه زن و بچهش میگه برو بگو، اما غیر از این رو نمیره بگه. معلومش این گونه نیست که ما روایت داشته باشیم که این روایت بگوید که آقا شما تبلیغ نکنید بس باید بوده خدا، بس باید بوده خدا. این دلیل به تعبیر دوم ما، دلیل اول این بود که اونا بحث اهل بیت هست و طبیعتاً بحث تقیه و مشکلات اینطوری بود. نکته دومش اینه که روایت معارض داریم، اما نکته سوم بگیم.
حالا
چی تو
منطقیه
تو
باب امر به معروف هم هست که شما امر به معروف میکنید شرایطی داره.
آره.
یکی از شرایطش اینه که طرف عمل بکنه. یکی از شرایط دیگه اینه که طرف بدتر نکنه.
آره آره.
یعنی مثلا داره اینجا چه میدونم مثلا گوشت خوب میخوره، شما اگر طرف مشکل این طرف اینه که گوشت خوب میخوره، برای مثلا نمازم میخونه، فلانم میکنه، این برم میکنه، برم شما اگه بیایی سفت و سخت بهش بگی آقا گوشت خوب نخون، دیگه نمازش هم
آره بکر میگه نگو
دیگه روز هم نخون، آره. من نمیخوام، من گوشت خوب دوست دارم. یعنی یک این در واقع امام که میگه این کار رو نکنید گاهی وقتا ظاهرن به اون سه تا روایت اول به سه تا خواص خودش گفته نکنید، ظاهرن اینها به یک چیزی امام مثلا دیده که آقا اینا دارن دیگه زیاد روی میکنن مثلا، نه نمیدونم، یعنی به ذهن میاد که آقا بیخیال شید، شما
اینقدر یعنی ادا یه جوری به هم میخوره، همین که میخواد هویت شیعه هم شکل بگیره نمیشه شکل بگیره،
بین افراد خاص هم
نمیشه. لذا اون تعبیر که روایت درس قبلترش خونده بودیم، طرف میگه که خب من الان رفتم تو سرزمین شرک، اونجا بیام امر شما رو بگم، تذکر رو امر کن و تدعو الی، امام میگه که توی اینجا هستی میگی؟ میگه نه. میگه اونجا هستی میگی؟ میگه آره. یا اگه اونجا رفتی تحشورو آره وحدک تحشورو که بین فلان، خب قضیهش اینه که اینجا نمیتونه بگه چون اینجا کل سیستم به هم لو میره، قضیه به هم میخوره. اون تعبیر داره زحمت کنه کسی که افشا کنه امر ما رو، کسی که قضیه ما رو بگه، سر ما رو بگه. این سر ما یعنی چی؟ از اون سر ندارن کنه، مثلا همین تیکه هست که اینو بیاد قضیه لو بده. رضا خیلی اونا بودن فکر نمی‌کنم که علبه مثلا میخواد قیام کنه، میخواد مثلا فرض کنه که به عنوان ولی بیاد، آره میاد مثلا این روشن برای یه جوری چراغ روشن نمی‌کردن که خطر ایجاد کنه برای اونها و تغییر ایجاد کنه. این ظاهرش این که این روایت تو اون دست است که اصلا این عزاد اجتماعی اصلا میتونیم چنین کاری بکنیم؟ میگه نکنیم، بقولشون حالا من فرض کنم بگم، وقتی بگم وقتی برعکس میشه، وقتی بگم وقتی ثمراتش نه ثمرات ندارد بلکه ثمرات عکس داره، خب برای چی بگم؟ چی کار بده مردم کارشون رو بکنن؟ به تعبیری چی کار دارید بده مردم کارشون رو کنن؟ خدا میندازه، خدا که خودش نمیندازه که، یواش یواش باید گفت، یواش یواش باید شنید، اما این فرایند هم شکل نگرفته، چون فرایند شکل نگرفته و ایجاد نشده کاری نمیتونن بکنن. خب این دوم فکر کنم به سومیش دیگه نمیرسن. یه بحث سوم هم داره که اون بحث سوم که بعید هم نیست این حرف سر جا خودش هم درست باشه، که عمدتاً بحث‌های کلامی ماست که آیا اسباب هدایت خداست یا مردم هست. یه باید مفصل داره من یهد لاف اول معتد، یهدی من یشا یوزل من یشا زیادم داریم. آقا اینا هدایت مال خداست، دلالت مال خداست، خدا به قلب مردم مهر میزنه، خدا اینقدر قلب مردم مهر بار میذاره، همه مال خداست و سلام. این روایت میشه واسه شبیه این آیات. حالا ببین اینا تکبیر پایینا چیه باشه برای وقت.
اللهم صل على محمد و چاشم تشفته بدیم
نه این برای قصه چاشم میخوریم چهارشنبه من قم هستم، یه جلسه هم تا ده هشت و نیم دارم، اما
یه جوری که هست که دست به من که شب خوب برگزار